بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ملامران اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسه‌های اخیر بحثمون به اینجا رسید که بعد از اینکه ارزش‌های اخلاقی صحیح را شناختیم، یا با دلیل عقلی یا با آیات قرآن یا با احادیث شریف یا با مجموع اونا می‌بینیم که با خود شناختن تنها کافی نیست که اقدام به عمل بکنیم. خیلی چیزا رو میدونیم، میشناسیم، اما برخلافش عمل میکنیم. تجربه ایست که همه داریم، بنده مخصوصا گوینده. خیلی چیزا میدونیم، خوب رو ما نمیکنیم. بررسی کردیم علتش چیه، به این نتیجه رسیدیم که انگیزه اقدام به یک عمل اختیاری این است که انسان از اون کار خوشش بیاد و از انجام دادنش به نحوی لذت ببره. بعد مفهوم لذت را بررسی کردیم و توسعه دادیم و رسیدیم به این که اگر انسان در یک موقعیتی قرار بگیره، چیزی را درک بکنه که ملایم با وجودش هست، به تعبیر اهل معقول، اون حالتی براش پیدا میشه که اسمش لذت. و ملایم هم را تفسیر کردیم، با تحلیل به اینجا رسیدیم که یعنی چیزی که وجود ما بهش احتیاج داره، اگر برای ما پیدا بشه، با او ارتباط برقرار کنیم، موجب کمالی برای ما میشه، رشدی برای ما میشه. این چیزیست که با ما ملایمت داره. اونی که منظور فلاسفه است از این که میگن ملایم، منظورشون یه همچی چیزیست. در مقابل منافر، که چیزیست که برای ما ضرر داره، اگه برای ما پیدا بشه ما نقص پیدا میکنیم، تنزل پیدا میکنیم و مانند. و نتیجه گرفتیم که اگر ما باور بکنیم که ارتباط با خدای متعال جلت عظمته باعث این میشه که ما بالاترین لذتها را ببریم، اگر اولا قوه درک سالمی داشته باشیم و ثانیا مانعی برای این درک نباشیم و ثالثا توجه داشته باشیم، و هر قد این توجه قوی تر و تمرکز بیشتر باشه، میتونه لذت بیشتری برای انسان حاصل بشه. این رو نتیجه بحث های استدلالی به دست شما بردیم، نتیجه را. و همه این بحث ها را کردیم برای اینکه انگیزه انجام کارهای خوب ببینیم از چه راهی برای پیدا میشه، چی کنیم که انگیزه پیدا کنیم، اراده کنیم که کار خوب انجام میدیم و کار بعض رو ترک کنیم. نتیجه این بحث هایی است که اگر درک کنیم ما که کارهای خوب و نتایجش چه لذتی دارد، این انگیزه خواهد شد برای اینکه اون کار رو انجام میدیم. این حاصل بحث هایی گذشته بود. حالا یه سوالی مطرح میشه که ما با این بحث ها اجمالا به دست آوردیم که یه لذت‌های دیگری غیر از این لذت‌های مادی حسی که ما درک می‌کنیم هست که در سایه عبادت و اطاعت خدا برای انسان ممکنه حاصل بشه. با این دلایل عقلی هم اگر این دلایل را تام دانستیم میتونیم اثبات کنیم که چنین چیزی هست، مخصوصا وقتی توجه پیدا کنیم به مشابه این معانی که در آیات و روایات وارد شده، به کمک اون مؤیدات شاید یقین پیدا کنیم که این مسائل حق. سوال اینه که آخرش ما دانستیم که چنین چیزهایی هست، آیا صرف دانستن این که یک لذتی هست کافی است که ما اقدام به عمل کنیم؟ ما در زندگیمون تجربه کردیم، میدانیم یه چیزهای خوبی هست، لذت بخش هست، اما چندون ولایی برای رسیدن به اونها نداریم. میدونیم درسته هست، اما خود ما هم چون انگیزهی برای رسیدن به اونها و تلذذ از اونها نداریم. خب مثالهای خیلی ساده میشه زد، تکثیر مثال برای فضلا بی‌ادبیست. شما میتونید مثالهای زیادی در ذهنتون تصور کنید که میدونید در فلان نقطه زمین چیز لذت بخشی وجود داره که اگر اینجا در خدمت شما بود و شما میتونستید باشه ارتباط برقرار کنید، ارتباط مناسبی با اون لذت، خیلی لذت زیادی میبردید. اما اون راه دوریست، معلوم نیست شما دسترسی به اون داشته باشید. صرف دانستن این که یک لذتی هست، این باز انگیزه نمیشه برای رفتار آدم، مخصوصا اگه یه نوع لذتی باشه که آدم اصلا نچشیده، مشابهش رو درک نکرده. حالا بنده به شما عرض میکنم، حالا واقعا که عرض میکنم حقیقت داریم، در بعضی از نقاط دنیا یه میوه هایی هست که اصلا نمونهش در کشور ما نیست، اصلا نمونهش نیست. این مثلا میوه های جنگلی هست در جنگل های استوایی، مثلا در افریقا هست، در اندونزی هست، در آمریکای جنوبی هست. هر سه قسمتشو بنده خودم رفتم و دیدم و چشیدم، اصلا نمونهش اینجا نیست. بنده به شما میگم که این میوهی هست در فلان نقطه دنیا خیلی لذیذی، شما میتونید من آدم دروغگویی نیستم، فرض نمیگم جور باشید، فرض کنید اینجا. خب اگر مطمئن باشید که من دروغ نمیگم، خواهید دانست که یک میوه لذت بخشی فرض کنید در جنگل‌های آمازون وجود داره. ما این چقدر انگیزه میشه برای شما که برید اون از اون میوه را به دست بیارید و تناول کنید. حالا من میوه مثال زدم برای اینکه زشتی نداشته باشه، بعضی ساعت هست که گفتنش اینا خیلی زیبا نیست. شما خیلی چیزا میدونید در گوشه و کنار دنیا وجود داره، خیلی لذت دارین، اما هیچ وقت فکرشم نمی کنید که به دنبال اونا. مخصوصا از کردم اگه اصلا نوع اون لذت رو درک نکرده باشید، اصلا نچشیده باشید. چه از چیکار کنیم با این که بعد از این که میدانیم یه لذتی هست، این دانستن منشأ اثر میشه برای ما، ما را حرکت بده، هول بده به طرف انجام دادن کاری که ما را به اون لذت برساند. یه بخش از کارها را، یه بخش از این لذایذی را که ما عرض کردم در دسترسمون نیست، اما اگر درست فکر کنیم در اطرافش رو باور کنیم و به گویندش اطمینان کامل داشته باشیم و بعضی شرایط دیگر را رعایت کنیم که حالا ضمناً عرض می‌کنم، میتونه برای ما انگیزه باشه. به همین دلیل هست که در قرآن کریم و در روایات به مؤمنین وعده هایی میده که اگر شما این کارهای خوب را انجام بدید، چیزهایی برای شما ذخیره کردیم، لذت هایی که بعضیاشو چشیدید اما بعضیاشو اصلا خبر ندارید، به ذهن هیچ کس خطور هم نگرده. خود قرآن میگه تتجافا جنوب هم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، و میفرماید ما برای اینها لذتی فراهم کردیم که هیچ کس اطلاع نداره و نمیتونه درکی ازش داشته باشه. یا لهم فیها ما یشاءون و لدینا مزید، هر چی فکر میکنند و میخواند و میلشو دارن براشون فراهم میکنیم، اما بیش از اون چه اونها میخواند هم داریم و بهشون میدیم. ما هم نمیدونیم اونی که مزید هست اون چیه دیگه، یا اون چیزهایی که ما خطر علی قلب بشر به هیچ ذهن خطور هم نکرده، اما به هر حال اینا هم فی الجمله مؤثر واقع میشه. بسیاری از مؤمنین هستن که همین کارهای خوبی که انجام میدن به امید رسیدن به همین پاداش ها. البته تأثیرش مثل اون نیست که ما بالفعل الان فلان میوه بهشتی را تناول کنیم یا از فلان همسر بهشتی الان استفاده کنیم، اونجوری نیست، اما به هر حال یه اثر هم نیست، چون یه خود فاصله داره و میگیم نسیه هست و اینا، اثرش کمه اما یه اثر نیست. همین وعده ها براشون ما رو بادار میکنه که خیلی کارها رو انجام بدیم، خیلی روزه ها رو مردم میگیرن، مصحباتی، اما تو اونایی که ذهنشون مشوبه به وضع شبهات نشده راحت تر میپذیرن، روزه های مستحبی میگیرند. من خودم در افریقا در تابستان گرم جوان مسلمان شیعی را دیدم که 3 ماه تمام رجب و شعبان و رمضان روزه میگیرند. در افریقا، در کشور کنیا، من تو دوستان خودمون هیچ کس سراغ ندارم اینجور باشه، خودم که اصلا خیالش هم نمی کنه روزه ما همزه میشم به زور بگیره، اما تو دوستان خودمون هم سراغ ندارم. البته شنیدم بعضی مثلا اقوام دورمون پیره مرد و پیره زنان بودن که ماه رجب و شعبان هم روزه میگرفتن، اما به حقیقت خودم ندیدم کسی را. اما در کنیا یک جوان شیعی که اونجا نه همچون روحانی است و نه علوم نه حوزه علمیه، روی همون تربیت خانوادگی باورش هست که این 3 ماه روزه گرفتن خیلی ثواب داره و همین باور عمل باعث میشه که عمل میکنه. و به شما عرض بکنم که در اونجا یه همچون کسی 3 ماه روزه گرفتن با روزه گرفتن من و شما تو خونه خودمون در کنار همسرمون و یا پدر مادرمون و پذیرایی هایی که ازمون میکنن خیلی فرق داره، اون خیلی مشکل داره. اما واقعیت اینها در مواردی است که ما مشابهاتش و کمابیش چشیدیم، درک کردیم اون وقت میگن اینها با اضافه و یه خود بهترش و یه خود بالاترش. این که قرآن مجید در مقام تحریص مردم بر انجام کار خیر وعده میده که در خوراک های خواهید داشت، نوشابه های خواهید داشت، شیر و عسل خواهید داشت، چنین و چنان. این ها در دنیا چشیدن، لذتشو درک کردن، این انگیزه میشه برایشون که این برای درک بیشترش و بهترش و لذت بخشترش تلاش کنه. تا اینجا هم باز کار آسونه. یه نوع لذت هاییست که این نمونه شو ازش چشیدیم، حالا اون کاملش رو نچشیدیم، ابدیش رو نچشیدیم، لذت های فوق العاده ایش که هزاران برابر لذتش بیشتر هست اونا رو نچشیدیم، اما نمونه شو چشیدیم. اما بعض چیزا رو قرآن اثبات میکنه، یا حالا ما به حسب این دلیل عقلی هم اگر شما بپذیرید و این دلیل رو تام بدانید، با این هم ثابت کردیم که لذت هایش خیلی بالاتر از اینا و رضوان من الله اکبر، اصلا قابل مقایسه اون لذت ها با اینا نیست، افقش خیلی بالاتر. ما هم باور کردیم، هم از قرآن کریم بالاخره میدونیم خدا راست گفته، پیغمبر درست فرموده، صادق مخبر صادق هستن، باور کردیم، یا دلیل عقلیش رو باور کردیم، یقین دیده میدونیم هست. الحمدلله همه ما چنین چیزی رو داریم، یقین داریم که اینا درسته. یه چیزایی هست، یه نعمت هاییست که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اینها چه اندازه میتونه در ما انگیزه ایجاد کنه برای اینکه کاری را انجام بدیم که موجب یه همچه چیزهایی میشه. اونایی که موجب لحم طیر ما یشتهون میشه، این ساده است. مثل اینکه خودمون بریم از بازار از گوشت مرغی تهیه کنیم و فرض کنید بریان کنیم یا کباب کنیم یا چه سرخ کنیم استفاده کنیم، یه مدتی وقت میگیره، مثلا اگه پولش هم بخوام تهیه کنیم و بریم خرید و پختن و اینا مدتی وقت میبره. می حالا یه خود بیشتر این مثلا نگه یه روز دو روز چند روز وقت میذاره تا یه ماهی صید کنیم یا پرنده شکار کنیم و از گوشش استفاده کنیم، دور راجی تیهوی، این کار رو میکنیم دیگه. نمیکنن آدم ها، میرن وقت صرف میکنن، کار رو میکنن، زحمت میکشن، شکار میکنن، بعد دقیقه غذا که چند روز وقت و نیرو صرف میکنه. حالا اندکی بیشتر به جای چند روز چند سال دیگه، صد سال دیگه، هزار سال دیگه، بالاخره از همین قبیل. وقتی فهمیدیم خیلی بیشتر و بهتر است، انگیزه بیشتری میتونه داشته باشه. اما چیزی که نچشیدیم، این چطور میتونه انگیزه بیشتر؟ اونایی که خود اولیای دین فرمودن لا عین رأت و لا اذن سمعت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیان. خیلی تعبیر عجیبی. فلا تعلم نفس، هیچ کس نمیداند که خدا چه پاداشی برای اونا پنهان کرده، ذخیره کرده و اونا پنهان کرده، علنی نیست، دیگران نمیفهمن، فقط خود اونی رو که لذت میبره اون فقط خودش میچشه، هیچ که دیگه نمیده. یه همچه چیزی چه اندازه میتونه برای ما انگیزه بشته باشه؟ همین که میدانیم هست، فعل جمله اثری دارد، اما اثری شاید به نسبت با اون چه باید داشته باشه یک هزارم هم نیست. آیا میشه یک کاری کرد که ما از اونها یه نمونه ای رو اینجا بچشیم تا انگیزشش بیشتر باشه، اقلا از چیزهایی باشه که ما نمونه شده این عالم چشیدیم، لحم طیری چشیدیم، عسلی چشیدیم، شیر لذیذی نوشیدیم، خب اینا انگیزه میشه برای ده. اونی که اصلا هیچ چشمی ندیده گوشی نشنیده این چجور میتونه بگه؟ آیا میشه نمونه ازش درک کرد در اینجا یا نه؟ اگه بشه خیلی راه آسون میشه. خوشبختانه اولیای دین فرمودن بله در همین جا هم میشه نمونه هایی از اونا برای اشخاصی پیدا میشه. شاید همین آیه هم رو که خوندم که آیه سجده است و این حال آیه سجده شو نخوندم دنبال آیه سجده است. وقتی شما دقت بکنین نفرموده که این حتما مربوط به آخرته. میگه فلا تعلم و نفسان ما اخفی لهم. شاید همینجا هم درک بکنه. حتما نگفته اینو براشون ذخیره کردیم در آخرت بهشون میدیم. شاید من عرض میکنم در مقام تفسیر نیستم. شاید اطلاقش در همین آن شامل این عالم میشه. ولی حالا صرف نظر از اطلاق این آیه یا همثالش در روایاتی تصریحی شده به این که خدا اولیایی دارد که در همین دنیا چنین لذتهایی را نمونشا درک میکنه. البته کاملش مخصوص اون حاله. اما نمونش اینجا درک میکنه. خب لااقل ما با اخبار انبیا و اولیا باز مطمئن میشیم که این درست. بلو حالا خودمونم هنوز نچشیدیم اما میگن یک کسایی هستن که میتونن درک کنن. میشه آدمی زاد تو همین عالم هم مزهشو بچشه. بچشه. اندازه که آشپز میچشه غذا رو چند. نمک غذا رو میچشه آشپز. اقلا همین اندازه ما بچشیم. ببینیم چه جور چیزی. خب اگه این رو باور کردیم که هست. اما خودمون درک نمی کنیم متاسفانه. ما سوال میشه که آیا میتونیم ما یک کاری بکنیم که این نمونه این سر رو اینجا درک کنیم بچشیم تا بیشتر باورمون بشه که هست، بیشتر انگیزه پیدا کنیم که بهش برسیم ولو در با فاصله های طولانی در عالم دیگری. و چرا هم ما درک نمی کنیم؟ حالا فرض کنید همین مثال رو عرض میکنه. همه ما شاید اونایی که مثل بنده تنبل نیستن از نافله شب استفاده می کنن. حالا کم یا زیاد، همیشگی یا گهگاهی. این همون مصداق آیه است که تتجافا جنوبهم عن المضاجع درباره نماز شب. خب ما می گاهی نماز شبی خوندیم بالاخره همچه لذتی درک نکردیم، بلکه با خستگی و خوابالودگی پا می شون وقتی که حالا موفق بشیم زور زورکی یه چند رکعت نمازی میخوایم که نماز نافله خونده باشیم. اونی که میگه اون لذت را داره اونا نچشیدیم ما. چرا نمیچشیم؟ بلکه نقل شده نقلهای موثقی که بعضی از همین نمازهای روزانهی که ما میخونیم گاهی لذتهایی میبرن که انسان‌هایی که روی زمین زندگی می‌کنند از راه غیر این نماز چنین لذتی درک نمی‌کنند. این مطلب رو من چند بار نقل کردم، دیگران هم نقل کردن، شایعه دیگه. از مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه که ایشون فرموده بودن اگر سلاطین عالم می‌دانستند که نماز چه لذتی دارد حاضر بودن دست از سلطنتشون بکشن برای اینکه لذت نماز رو درک کنیم. ما خیال میکنیم نماز غیر از خستگی یه چیزی عربی میخونیم خم و راستی میشیم یه چیزی دیگه نیم. چه لذتی داریم؟ خیلی همون هنر میکنن خیال میکنن که نماز فایدهش اینکه ورزشه. آدم خم و راست میشه و ورزش میکنه برای بدنش مفید. فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم چی؟ میشه ما یه وقت بفهمیم نماز چه لذتی داریم و چرا نمیفهمیم؟ ما که نماز میخونیم، نمازمونم درسته، مالمونم، بدنمونم پاک لباسمون هم غصبی نیست، میریم تو مسجد هم نماز میخونیم، بازم لذتی نمیبریم. چرا؟ یه مقداری در این باره باز فکر کنیم ببینیم، میتونیم بفهمیم سرش چیه که درک نمی کنیم. میشه یه کاری کرد که ما هم یه چیزی بچشیم از این دریا. اگه برگردیم به همین لذت‌های حسی که خودمون داریم و همه میدونیم که فلان غذای لذیذ است، آب خنک در تابستان گرما خیلی لذت ده، همیشه همه چشیدیم، تشنه ای در تابستان گرما آب خنک گوارایی خیلی لذت ده. آیا شده که ما یه وقت از این همین غذاهای لذیذ بخوریم و لذتی نبریم؟ شده برای ما یا نه؟ یا کسانی را سوال داریم که لذتی نمیبرن؟ حالا یه نمونه روشنش، ما از خیلی دیدنی ها لذت میبریم، اما بعضی ها هستن نابینا هستن، نمیتونن ببینن تا درک بکنن. اگه چشمشون معالجه میشد، بینا میشد، درک میکرد و لذت میبرد. وقتی میگن آدمیزادها از مناظر باغهای زیبا، گلهای زیبا لذت میبرن، این دروغ نیست، اما شرطش اینه که چشم بینا داشته باشن. خیلی وقتا آدم چشم داره، سالم هم هست، یعنی اشکال فیزیکی نداره، اما یک لایه رو چشمش میاد، غباری میگیره، یا اون دیدنی روش یک غباری هست، یا یک پرده فاصله میشه بین ما و اون چیزی که ازش لذت ببریم و نمیبریم. یه باغ زیبایی هست، پنجره‌ای هم به طرف باغ بازه، اما این شیشه ها بخار گرفته، زمستان است و بخار آب جوش توی اتاق گرفته، شیشه ها عرق کرده، بخار کرده، شما نگاه میکنید بیرون پیدا نیست، لذتی هم نمیبرید. چش دارید، سالم است، اونم هست اونجا، اما یک پرده بخاری، بخارگونه ای، ابرگونه ای بین شما و اون دیدنی حاجلی. اگه دستمال بردارید اون بخار رو پاک کنید از شیشه، شیشه شفاف بشه، وقتی نگاه بکنید لذت میبرید از منظر زیبایی. اون منظره هست و لذت بخشه، شما هم چشم دارید میتونید ببینید، اما حایلی هست، مانعی هست، گاهی مانع تو چشم آدمه، گاهی هم بیرونه. عین این تعبیرات ما در قرآن داریم، منطقه بهش توجه نمی کنیم، یا میگیم اینا تعبیرات شعرگونه هست. ما چند جا در قرآن داریم که ختم الله علی قلوبهم یا طبع الله علی قلوبهم یا علی ابصارهم غشاوه. گاهی آدم چشمش مثلا یک داروی مالیده، یک روغنی، پمادی مالیده، چشم روی چشمشو گرفته، پرده گرفت روی چشمش، نمیبینی. قرآن میگه بعضی مردم هستن که علا ابصارهم غشاوه، پرده ای روی چشمشونه، روی چشمشون پرده ای. خب طبعا نمیبینن، وقتی ندیدن لذت میبرن. اگه این پرده محکم بشه و روی چشم ثابت بشه، کم کم مثل این که آب سیاه بیاره چشم، روی اون عصب بینایی چیزی حایل بشه، بگیره اونو، نابینا میشه دیگه، نمیبینه. میگه بلهم منها عمون، اصلا اینا کوره. لهم قلوبان لا یفقهون منها، ولهم اعینون لا یبصرون بها ولهم آذانون لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. بعدش چی؟ بعدش اولئک هم غافلون. اون پرده ای که ما نمیشه از این که حقایق ببینند و ازش لذت ببرن، اونایش که لذت بخشه پرده غفلت هست. رضا روز قیامت میگن لقد کشفنا عنک غطاءک، لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. روز قیامت بهش میگن که تو از این حقیقت غافل بودی، در اینجا ما پرده از چشم تو برداشتیم، یعنی اون غفلت پرده بود دیگه. لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنک غطاءک. پرده چی بود؟ لقد کنت فی غفلت. حالا که اومدی این عالم این غفلت برطرف شد. چرا؟ چون کشفنا عنک غطاءک. نتیجهش فبصرک الیوم حدید. حالا چشمت خوب تیزبینه، خوب میبینه. اون وقت میگن لقد ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. میگن حالا دیدیم، شنیدیم صدای شنیدنی ها را، زفیر جهنم را یقین کردیم، انا موقنون. پس درمون گردونید، حالا که یقین کردیم بر طبق یقینمون عمل کنیم. میگن کلا دیگه گذشت، برگشتن خبری نیست. منظورم اینه که این تعبیرات تعبیرات ناآشنایی نیست برای کسی که با ادبیات قرآن آشنا باشی، که آدم چشم داره اما نمیبینه. چرا؟ پرده روشی. پرده چیه؟ غفلت. و گاهی اونچنان این پرده محکم میشه چشم رو نابینا میکنه. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. روز قیامت هم میگن من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. دنیا چشمتون رو نابینا کردید، کور شدید، دیگه آخرت هم نمیبینید، لذت های آخرت. فهو فی الاخره اعما و اضل سبیل. پس ما وقتی تحلیل بکنیم میگیم صرف داشتن قوه بینایی این کافی نیست برای اینکه آدم ببیند و لذت ببره. باید این قوه بینایی سالم باشه، پرده ای روش نباشه. بین بیننده و اون چیزی که مرئی هست و باید ازش لذت ببره، اونم حایلی، حجابی نباشد. چشم سالم، مانعی هم نباشه. اون وقت آدم ببین نگاهش بیفته و توجه کنند. خیلی وقت آدم این سایی رو جلوی چشمش همون تا نمیبینه، توجه نده. خیلی زیاد اتفاق میفت. جلوی چشم ما بوده اصلا ندیدیم. بنده که زیاد برام اتفاق افتاد. چون توجه هم به چیز دیگری بوده. غفلت کردم از این که جلوی چشم هم بوده. ندیدم. وقتی نمیبینه آدم لذتی هم نمیبرد. پس اون حقایق که میزن در همین عالم هم برای کسانی پیدا میشه. چیزاست از اون قرة العیونی است که بر ذهن کسی هم خطور نکردی. اگه بخوایم از اونا بهره‌ای ببریم باید این شرایط خودمون رو بررسی کنیم. این چشممون سالم است یا نه؟ پرده‌ای روش افتاده یا نیفتاده؟ بین ما و اون چیزی که میخوایم ببینیم حایلی هست یا نیست؟ بعدم توجه و تمرکز به اون شیء داریم یا نداریم؟ من کسانی رو دیدم هستند، حیات دارند، برای خود من گفتن. برای خود منم شاید سخت بود باور کردنش، اما میدونم راست میگن. اگر بگم شما هم میدونید که اونا راست میگن. میشناسید. به خود من گفتن، ما وقتی میریم زیارت، زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، زیارت امام رضا یا سایر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، از زیارت حرم سیر نمیشه. هیچ وقت خسته نمیشیم از اینکه تو حرم هست. یعنی چی؟ یعنی یه لذتی میبره که حاضر نیستم از اون لذت دست برداره. اما ما یه زیارتی چند دقیقه میخوایم بکنیم، زود خسته میشون، تندی میخواد، مرق بزنیم، تموم شد یا نه؟ چرا؟ هی بی تو کار ما هست. منم میدونم که حضرت معصومه خیلی برکاتی دارن، تشرف به این بوسیدن آستانشون، بوسیدن خاک صحنشون خیلی شرف داریم، میدونم، اما خیلی انگیزه نیست برای عمل، چون چشمم ضعیف کمسوی، پردهی روشه، حاجبی هست بین من و اون بزرگوار، و آخرش حضور قلبی ندارم، توجه ندارم، اون لذتی هم نمیبرم. اگر بخواهیم ما از اون لذتهایی که در همین عالم، از اون مقامات عالی، از اون نوع لذتهای برتر، حالا ما نمیدونیم چه نه مثلش بگیم لذت برتر، برامون نمونش پیدا بشه، باید سعی کنیم اول چشممون رو سالم کنیم. بیه چشم پزشک نشون بدیم آقا این چشم من عیب داره یا نه. اگه کمسوی عینکی مناسبش، بعد صبر کنیم، سعی کنیم اگر حجابی رشایی روی چشم ما هست اونا برطرف کنیم، چرکی آلودگی هست، و سعی کنیم توجهمون رو به اون چیز لذت بخش متمرکز کنیم. وقتی اون داریم زیارت میخونیم، دلمون هزار جا دیگه نباشه، یا مسئله ریاضی هست کنیم، یا مسئله فقه و اصول، یا مسئله فلسفی، یا فکر لذت های دنیا باشیم و دعوایی که با همسرمون کردیم تو خونه، اونجا فقط توجهمون به همون کسی باشه که داریم زیارتش میکنیم، همون و بس. اینا چند بار امتحان کنیم ببینیم چیزی حاصل میشه یا نه. اون آقایی که تجربه کرده بود میگو اونجوری هست که من سیر نمیشم دیگه. میبینم وقت گذاشته بود، کسانی منتظرن، اینا بالاخره از حرم میان بیرون، و الا روی میل خودم از سیر شدن و خسته شدن دست از زیارت بر نمی‌داره. و کسانی هستن که در نماز هم اینجوره. باز این مثال رو من شاید یه بار دیگه هم برای شما نقل کردم، از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه شنیدم. ایشون فرمودن شیخ ارمساری رضوان الله علیه حشره الله مع موالیه، که بر همه ما طلبه ها و علمای این زمان خیلی حق بزرگی داریم. ما از فقه و اصول اینا هرچی داریم، ما ریشش از شیخ انصاری است و سالم قاسم بگیدیم. ایشون روز تابستانی درس گفته بود، آمد منزل در حالی که تابستان نجف، اون وقت هم نه کوله رو نه پنکه و این چیزا نبود، برق هم نبود اصلا. عرق ریزان، گرما، تشنه، اومد منزل گفت آب برام بیاریم. اون وقتا نمیدونم آقایونی که نجف گرفته باشن، شاید الان هم دیده باشن، تو خونه های نجف، خونه هایی که این مقداری به اصطلاح خیلی های متوسط، یه زیرزمین هایی دارن خیلی گودی، در واقع زیرزمین های نجف، چون من خودم مدتی اونجا بودم عرض بکنم، تو خونه که بودیم همین جور بود، سه تا زیرزمین داشت، یه زیرزمین بودم متعارف، سرداب متعارف، یه سرداب نیم سن، یه سرداب سن. حالا سن چرا میگن نمیدونم چرا، اونقدر گود میکنن که از لایه های شن و اینها هم در میره و میرسه به گل رس، اون خیلی خنکه اون سرداب ها. اون وقت از اون سرداب تا توی حیات یک راهی باز میکنند، یک چاهی میکنند، ما ظرف آبشون رو توی این آویزان میکنند که برسه توی سرداب. از خنکی سرداب خنک آب خنکشون رو همینه. اون وقتا نه برفی بوده و نه یخی بوده و نه یخچالی و نه فریزری. شیخ انصاری میگه آب برام بیاری. میرن اون کوزه‌ای که آویزون کردن توی سرداب بکشن بالا، آبش بردن توی ظرف بیارن بدن شیخ تناول کنه. در این فاصله میگه دارن که نماز بخون. توجه فرمودید؟ گرمای تابستون خسته، شاید دهنش هم خشک، درست هم نمیتونه قرائت کنه. تا فاصله که برن آب از اونجا بکشن بیارن به من بش بدن، واسه نماز واسه نماز حال خوشی پیدا کرد. یه سوره طولانی شروع کرد، اونقدر لذت برد از این نمازش که مدت این نمازش طولا طول کشید. آب بردن گذاشتن اونجا، نمازش که تموم شد آب گرم شده اون. شیخ از همون آب گرم مقداری تناول کرد و باز به عبادت شکارش ادامه داد. ما دوره که نماز واجبمون که میخوام بخونیم اونقدر باید تصمیم بگیریم و شرایطی فراهم کنیم که یادمون نره. هم نماز مستشف در این فاصله ای که اومده تا برای آب براش بیارن، میگه نماز 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 استفاده. لذتی از نماز میبریم که حاضر نیش اینجا بیشین های خود استراحت کنن از راه رسیده از گرمای تابستون صرف کنه تا آب خورک بنوشه، خود حال بیا بعدش نماز بکنه. اولیاء خدا از عبادت خدا اونجور لذتی میبره که با ما و عقل ما درست جور در نمیاد. این چه جور حالی است؟ چرا؟ برای اینکه چشم دلش سالم، پرده غفلت روی قلبش نیست، حجاب گناه بین او و بین اون عبادت، بین خدای معبودش فاصله نشده. اون وقت از اون سبا خدا آنچنان لذتی میبره که با هیچ لذت دیگری قابل مقایسه نیست. حاصل عرایزم وقتتون رو زیاد نگیرم، اگر بخواهیم ما نمونه از اون لذتهای برتر را، یعنی لذتهایی که از سنخ این لذتهای این عالم نیست، بچشیم، باید اولا دلمونا، چشم دلمونا سالم کنیم، اعتقادات و ایمانمون سالم باشه، غشایی از غفلت روی دلمون نباشه. لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنک غطاءک. این غشایی است که روی چشم دلمون هست، بین ما و اون چیزی که میخوام ازش لذت ببریم حجاب گناه فاصله نشده باشیم. اگه گناهی هست توبه کنیم، پاکش کنیم، بعد اون وقت بخوایم لذت نماز بچشیم. بعد هم تمرکز و توجه، اون وقت است که به اندازه ای که آشپز نمک آش میچشه، ما هم از اون دریا چیزی میچشیم. دریاش دیگه میمونه برای آخرت، چون این عالم ظرفیتش نداره. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.